فصل چهارم. مهم چیزهایی نیستند که انجام می دهید، بلکه کسانی هستند که می شناسید. مگر اینکه واقعا کارهایی که انجام می دهید مهم باشند. آنچه که میتوان از مذاکرات گروگانگیران، کمدین‌های بزرگ و باهوشترین فردی که تا به حال در دنیا وجود داشته در مورد قدرت کارهای شبکه‌ای یاد بگیرید. روزی که پاول اردوش به دنیا آمد، دو خواهر او که 3 ساله و 5 ساله بودند به خاطر بیماری مخملک جان خود را از دست دادند. مادرش آنقدر از اینکه برای پاول هم اتفاقی بیفتد می ترسید که اجازه نداد او به مدرسه برود و یا حتی از خانه بیرون برود. پاول هیچ دوستی نداشت. اردوش گفت: اعداد تبدیل شدند به بهترین دوستان من. او که فرزند 2 معلم ریاضی بود، بیشتر وقت خود را تنها در خانه‌ای می‌گذراند که پر بود از کتاب‌های ریاضی. پاول خیلی زود ثابت کرد که یک اعجوبه است. در 3 سالگی می‌توانست ضرب اعداد 3 رقمی را انجام دهد. در 4 سالگی می‌توانست با شنیدن سن یک شخص تعداد ثانیه‌های عمر او را محاسبه کند. در سن 21 سالگی موفق به کسب مدرک دکترا در رشته ریاضی شد. وقتی به بزرگسالی رسید، با استفاده از آمفتامین 19 ساعت در روز را صرف انجام تنها کاری که عاشق آن بود می‌کرد، ریاضی. بازدهی او چیزی فراتر از توان یک انسان بود. بعد از چند سال بیش از 50 مقاله علمی منتشر کرد، تعدادی که اکثر ریاضیدانان اگر در کل طول زندگی خود موفق به انتشار آن شوند هم به خود خواهند بالید. ولی همانطور که اسپایدرمن همیشه به ما یادآوری می کند، داشتن قدرت زیاد مسئولیت‌های سنگینی هم به همراه دارد، توانایی‌های بزرگ در زمینه ریاضیات هم با رفتارهای عجیب و غریب همراه است. هیچ جای بحثی در این مورد وجود ندارد. اردوش عجیب و غریب بود. حتی مجله تایمز هم در قسمتی با عنوان عجایب یک اعجوبه در مورد او مطلبی نوشته بود. اگر شما دوست اردوش بودید، ممکن بود او نیمه شب به خانه تان بیاید و در حالی که میگوید مغز من هنوز بیدار است، از شما بخواهد با هم ریاضی کار کنید و بعد ببینید که چند روز در خانه شما مانده است. اردوش هرگز لباس نمی شست و شما مجبور بودید این کار را برای او انجام دهید. اگر دلش می خواست ساعت 5 صبح روی یک قضیه ریاضی کار کند، آنقدر ظرف و ظروف را به هم می کوبید که شما مجبور می شدید به طبقه پایین بروید. پاول بچه ها را اپسیلون صدا می زد، چون اپسیلون یکی از حروف یونانی است که در علم ریاضی به معنای عدد کوچک استفاده می شود. او با وسواس شدید کار می کرد. همکار اردوش پاول وینکلر می گفت: اردوش برای مراسم جشن تکلیف 2 قلوهای من آمده بود، در حالی که یک دفترچه در دست داشت. مادر زنم می خواست او را بیرون بیندازد. او فکر میکرد اردوش که لباس کهنه‌ای به تن داشت و زیر بغل خود یک دفترچه گرفته بود، ولگرد خیابانی است که وارد خانه شده است. احتمال داشت در طول مراسم یک یا حتی 2 قضیه ریاضی را ثابت کند. در واقع او کار خاص دیگری انجام نمیداد. از سال 1940 هیچ داستانی نخوانده بود و از سال 1950 هم هیچ فیلمی ندیده بود. زندگی برای او فقط ریاضی بود. همین و بس. او قطعاً شخص موفقی بود. اردوش در طول عمر خود بیشتر از هر ریاضیدان دیگری در طول تاریخ مقاله منتشر کرد. حتی برخی از این مقالات بعد از مرگ او به چاپ رسیدند. در واقع حتی تا 7 سال پس از مرگ او هم مقالاتش چاپ می شدند. اردوش حداقل 15 مدرک دکترای افتخاری دریافت کرد. ولی علت ماندن نام او در ذهن مردم به خاطر دستاوردها و توانایی‌هایش نبود، بلکه به خاطر کارهایی بود که با دیگران انجام می‌داد، مخصوصاً تأثیری که روی دیگران می‌گذاشت. برخلاف ریاضیدانان کلیشه‌ای که به هنگام حل کردن یک قضیه روی میزشان خم می‌شدند و از دفتر کار خود بیرون نمی‌آمدند، اردوش یک شبکه‌ساز ریاضی دورگرد بود که با آمفتامین سر پا ایستاده بود. او عاشق همکاری با دیگران بود. اردوش عادت نداشت مدت زیادی یک جا بماند. او تقریباً به 25 کشور سفر کرد و در نهایت با بیش از 500 ریاضیدان در سراسر دنیا کار کرد. تعداد افرادی که با آنها همکاری کرده بود آنقدر زیاد بودند که گاهی نمی توانست آنها را به خاطر بیاورد. روزی اردوش ریاضیدانی را دید و از او پرسید اهل کجاست؟ ریاضیدان در پاسخ گفت ونکوور. اردوش گفت او پس باید دوست خوب من الیوت مندلسون را بشناسی. پاسخی که شنید این بود: من همان دوست خوب تو الیوت مندلسون هستم. بله، او فوق‌العاده بود، ولی به این خاطر نبود که افراد زیادی شخصیت عجیب او را تحمل می کردند. با استفاده از اصطلاحات آدام گرانت در ابتدای کتاب باید بگویم اردوش یک دهنده بود. او دلش می خواست به پیشرفت شما کمک کند. شما را تشویق می کرد و دستتان را می گرفت. اگر نیمه های شب به خانه تان می آمد، از لحاظ ریاضی برابری می کرد با اینکه یودا شخصیت خیالی فیلم جنگ ستارگان ظاهر شده تا بگوید می خواهد از شما یک شوالیه جدای بزرگ بسازد. شوالیه جدای ریاضیات. اردوش بهتر از هر کس دیگری می دانست ریاضی بازی است که باید در تنهایی انجام شود، ولی آن را به یک بازی هیجان انگیز تبدیل کرده بود. بازی که می توانستید با دوستانتان آن را انجام دهید. او که فکر می کرد سفرهای دور دنیا و حمایت و همکاریهایش با ریاضیدانان کافی نیست، برای تشویق آنها از دادن جایزه هم استفاده می کرد. اردوش مثل سردستی اوباش که شخصی را برای کشتن کسی اجیر می کند، از جیب خودش پول نقد به آنها جایزه می داد. گاهی برای حل فلان مسئله سخت یا فلان قضیه پیچیده چیزی حدود 10,000 دلار هم جایزه می داد و برای کار انفرادی ریاضیات یک انگیزه عمومی ایجاد می کرد. بزرگترین افتخار برای یک ریاضیدان دریافت نشان فیلدز است. پاول اردوش هرگز موفق به گرفتن این نشان نشد، ولی تعدادی از افرادی که او به آنها کمک کرده بود آن را دریافت کردند. و اینجا می رسیم به چیزی که اردوش شهرت خود را به خاطر آن به دست آورده. عدد اردوش. نه، این یک قضیه یا فرمول ریاضی نیست. این معیاری برای اندازه‌گیری فاصله همکاری شما با پاول اردوش است. چیزی شبیه بازی 6 درجه کوین بیکن. اگر با اردوش مقاله مشترکی داشتید، عدد اردوش شما 1 بود. اگر با کسی که عدد اردوش 1 گرفته بود همکاری می کردید، عدد اردوش شما 2 بود. و این روند به همین شکل ادامه پیدا می کرد. پاول اردوش آنقدر فرد تأثیرگذاری بود و به افراد بسیار زیادی کمک کرده بود که ریاضیدانان خودشان را بر اساس فاصله همکاری خود با اردوش رتبه بندی می کردند. تحقیقات نشان دادند که به طور میانگین میزان نزدیکی رابطه شما با اردوش تعیین می کند که شما چقدر ریاضیدان خوبی هستید. 2 نفر از برندگان جایزه نوبل فیزیک عدد اردوش 2 دارند. 14 نفر هم عدد اردوش 3 دارند. اردوش دیگران را به انسانهای بزرگی تبدیل می کرد. پاول اردوش در روز 20 سپتامبر سال 1996 و در سن 83 سالگی چشم از جهان فرو بست. یا به قول خودش ترک کردن. او معتقد بود مردم زمانی می‌میرند که دیگر ریاضی کار نکنند. در واقع عدد اردوش خود اردوش صفر بود. ممکن است احساس کنید این یک عدد تنها و غم‌زده است. ولی من دوست دارم فکر کنم که یک معنای خاص دارد. عدد صفر نشانی از این است که اردوش چگونه همه چیز را به اطرافیان خود می‌بخشید. عدد خود اردوش مهم نبود، بلکه مهم تعداد افرادی بودند که او به آنها عدد می‌داد. پسری که در تنهایی و بدون داشتن هیچ دوستی بزرگ شده بود، شبکی عظیمی در ریاضیات به وجود آورد که شاید تا ابد هم شبکی به عظمت آن به وجود نیاید. عددی که از نام او شکل گرفته شده، تبدیل به معیاری شده که همه ریاضیدانان با آن سنجیده می شوند. در زمینه ریاضی او نسبت به دیگران تعداد دوستان بیشتری داشت. افراد بیشتری مدیون او بودند. دلشان برای او تنگ می شد و عاشق او بودند. و حتی بعد از مرگ او هم تعداد این افراد افزایش پیدا کرد. در حال حاضر پس از بررسی اعداد اردوش، تعداد ریاضیدانانی که اردوش روی آنها تأثیر گذاشته بیش از 200,000 نفر تخمین زده شده است. به نظر می رسد که موفقیت واقعا به ارتباطات بستگی دارد. درست است؟ به کسی که می شناسید، نه چیزی که می دانید. اما اگر موفقیت واقعا به ارتباطات وابسته باشد، آیا شما باید شبیه پاول اردوش شوید؟ آیا افراد برونگرا موفق‌تر هستند؟ بیایید این موضوع را با هم بررسی کنیم. مادرم به من می گفت یک فرد معاشرتی باشم. صادقانه باید بگویم من اجتماعی نیستم. بگذاریم. من اینجا هستم، تنها نشستم و این کتاب را می نویسم. همه انسان‌ها از بودن در کنار دوستان صمیمی خود لذت می‌برند و البته گاهی هم نیاز دارند با خود خلوت کنند. دانستن این موضوع خیلی هم به علم بالایی نیاز ندارد. سوال اصلی اینجاست که شما چگونه باتری خود را شارژ می‌کنید؟ نظر شما شرکت در یک مهمانی است یا خواندن یک کتاب؟ آیا ترجیح می دهید تک به تک با دوستان صمیمی خود قرار بگذارید یا معتقدید هرچه تعداد افراد بیشتر باشد بیشتر به شما خوش می گذارد؟ درونگرا و برونگرا بودن یکی از قدیمی ترین دستبندی ها در علم روانشناسی است. اما هنوز هم در مورد برخی جزئیات آن اختلاف نظرهایی وجود دارد. در اینجا ما فقط از نظر رفتارهای اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیریم و در این موضوع هیچ شکی وجود ندارد که افراد برونگرا از نظر فعالیت‌های اجتماعی و مرکز توجه بودن عملکرد بهتری دارند. بر اساس برخی از نظریه‌ها افراد درونگرا دغدغه‌های فکری بیشتری دارند. منظور ما این نیست که افراد برونگرا هیچ احساسی ندارند. برخی از فکرهایی که در سر افراد درونگراست ممکن است منفی باشند، مثل تشویش و نگرانی. بلکه منظورمان این است که مکانهای شلوغ و پرسر و صدا سریعاً در افراد درونگرا اضطراب ایجاد می کنند. ولی افراد برونگرا وقتی از چنین محیطهای دور باشند، حوصله‌شان سر می رفت. برای مثال، من فردی کاملاً درونگرا هستم. دانشجو که بودم، دوست دختری داشتم که عاشق رفتن به کافه و مهمانی بود. هرچه پر سر و صداتر بهتر. این کار برای او هیجان انگیز بود، ولی برای من شکنجه بود. وقتی مجبور بودیم مسافت دوری را با ماشین طی کنیم، من ضبط را روشن می کردم و از گوش کردن فایل های صوتی لذت می بردم. ولی او در عرض 30 ثانیه به خواب می رفت. مطمئناً وقتی متوجه شوید ما دیگر با هم نیستیم شوکه می شوید. مادرم وقتی می گفت فردی معاشرتی باش دلیل خاصی داشت و دلایل زیادی هم وجود داشت که نشان می دهد برونگرا بودن خوب است. تعامل با مردم کاری است که اکثر ما انجام می دهیم. اینکه چطور با دیگران کنار بیاییم همان کلید موفقیت ماست. همونطور که در فصل دوم گفتم، آدام گرانت و جفری پفر در مورد بهترین راه تعامل با دیگران مواضع متفاوتی داشتند. اما هیچ کس انکار نمی کند که تعامل با دیگران معمولاً یکی از عوامل مهم در پیشرفت و موفقیت افراد است. خب، این یک کتاب در زمینه موفقیت است. پس بیایید کمی هم در مورد پول و درآمد صحبت کنیم. تحقیقات همواره نشان می دهند افراد برونگرا درآمد بیشتری دارند. استنفورد به مدت 20 سال دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی خود را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اکثر آنها برونگرا هستند. این موضوع به دوران کودکی افراد برمی‌گردد. در یکی از مطالعات به این نتیجه رسیدند که برونگرایی در دوران کودکی تعیین کننده موفقیت در دنیای بیرون است و باعث می شود جایگاه فردی که در دوران مدرسه جزو 5 نفر آخر کلاس بوده به 5 نفر اول تغییر یابد و در بزرگسالی 10% افزایش درآمد داشته باشد. ولی موفقیت فقط به پول مربوط نمی شود. می خواهید ترفیع بگیرید؟ یکی از مطالعات نشان می دهد برونگرایی با رضایت شغلی، میزان حقوق و تعداد ترفیع‌های دریافتی در کل طول دوره کاری رابطه مستقیم دارد. برخی عادات افراد برونگرا هم از رموز موفقیت‌های مالی آنهاست. روابط اجتماعی بیشتر برابر است با سرمایه اجتماعی بیشتر. هرچه بیشتر بیرون می‌روید، با افراد بیشتری رابطه برقرار می‌کنید. اکثر مردم فکر می‌کنند رهبران افراد برونگرایی هستند. این تصور به یک پیشبینی خود محقق کننده تبدیل شده است. آیا دلتان می‌خواهد مدیر اجرایی شرکت شوید؟ آیا می‌خواهید نفر اصلی باشید؟ بر اساس یکی از تحقیقات که تعداد 4000 مدیر در آن مورد بررسی قرار گرفتند، آن دسته از افراد که از لحاظ میزان برونگرایی امتیاز بسیار بالا را دریافت کرده بودند، معروف‌تر از دیگران بودند. هرچه برونگراتر، معروفتر. از کل آن جمعیت، 16% از نظر برونگرایی امتیاز بسیار بالا را کسب کردند. در حالی که از میان بهترین مدیران اجرایی هم 60% این امتیاز را کسب کرده بودند. چرا نتیجه این شد؟ پاسخ این سوال در واقع کمی ترسناک است. تحقیقات نشان می‌دهند که شما برای رهبر شدن نیازی نیست چیز بیشتری بدانید. فقط با پیش قدم شدن در حرف زدن و بیشتر حرف زدن که رفتارهای برونگرایانه محسوب می‌شود، دیگران شما را به چشم رئیس می‌بینند. از طرفی مطالعات دیگر نشان می‌دهند اعضای یک گروه به افرادی که در ابتدا خجالتی بودند به چشم کسانی نگاه می‌کنند که هوش کمتری دارند. همانطور که پفر اشاره کرد، برای موفقیت و پیشرفت باید خودتان را به دیگران نشان دهید. برونگراها به طور طبیعی این خصوصیت را دارند و وقتی مسئله دیده شدن به عنوان یک رهبر به میان می‌آید، این موضوع حتی از صلاحیت و شایستگی هم اهمیت بیشتری پیدا می کند. ولی اگر به دنبال تغییر شغل باشید یا انتظار موقعیت بهتری را داشته باشید چی؟ باز هم برونگراها در اولویت هستند. تحقیق پیشگامانه مارک گرانووتر در مورد اهمیت روابط ضعیف نشان داد که شما معمولاً نمی توانید از طریق دوستان نزدیک خود فرصت شغلی عالی بعدی خود را پیدا کنید. شما بیشتر چیزهایی را می شنوید که به کارهایی که آنها انجام می دهند شبیه باشند. افرادی که آشناهای دور بیشتری دارند، اطلاعات جدیدشان بیشتر است و از اتفاقاتی که در راه است بیشتر خبردار می شوند. زمانی هم که شغل مناسب خود را به دست می آورید، داشتن یک شبکی بزرگ می تواند به دردتان بخورد. طبق یکی از مطالعات انجام شده، تحلیل های چند سطحی نشان دادند که ارتباط با دیگران هم با حقوقی که در حال حاضر می گیرید در ارتباط است و هم با میزان رشد آن در طول زمان. در واقع می توان گفت شرکت هایی که میزان ارتباطات یک شخص را به عنوان عامل اصلی برای تعیین اینکه چه کسی را استخدام کنند در نظر می گیرند بسیار هوشمند هستند، چون این مسئله می تواند روی سوداوری شرکت تأثیر بگذارد. تحقیقی که در مؤسسه فناوری ماساچوست انجام شده بود نشان داد بالا بودن روابط اجتماعی کارمندان IBM با میزان عملکرد شرکت ارتباط مستقیمی داشته است. تفاوت کاملا مشهود بود. به طور میانگین با هر تماسی که از طریق ایمیل انجام شده بود 948 دلار به میزان درآمد اضافه شده بود. نمیتوان مزایای داشتن یک شبکه ارتباطی بزرگ را نادیده گرفت. برای مثال بیایید کمی بحث را از حالت جدی خارج کنیم و در مورد سودآورترین تجارت موجود صحبت کنیم. تجارتی که ریسک آن به شدت بالاست. فروش مواد مخدر. بله، تحقیقات نشان می‌دهند داشتن یک شبکه ارتباطی بزرگ می‌تواند حتی در مشاغلی که خلاف قانون هستند هم از اهمیت بالایی برخوردار باشد. جالب است که قاچاقچیان برای اینکه دستگیر نشوند در زندگی خود یک اصل دارند که می‌گوید همه چیز را در حد کوچک نگه دار. ولی تحقیقات انجام شده در دانشگاه سایمون فریزر نشان داد قاچاقچیان مواد مخدری که یک شبکه ارتباطی بزرگ داشتند هم پول بیشتری به دست می آوردند و هم احتمال دستگیریشان کمتر بود. اندازه سازمان های خلافکار در این امر هیچ تأثیری نداشت و اهمیت نداشت که یک فروشنده مواد خیابانی باشید یا از اعضای اصلی کارتل کالی یا شبکه سازمان یافته تأمین کننده و قاچاق مواد مخدر باشید. آنچه مهم بود تعداد افرادی بود که یک فروشنده در تجارت خود می شناخت. نتایج این مطالعات کاملا واضح بودند. خلافکارانی که در ساخت و مدیریت شبکه خلافکاری عملکرد بهتری داشتند نسبت به دیگران از خلافی که مرتکب می شدند پول بیشتری به دست می آوردند. اندازه شبکه اصلی خلافکاری قاچاقچیان به شدت با بقای آنها مرتبط بود. میزان بزرگی شبکه یک عامل محافظت کننده هم محسوب می شود. هرچه شبکه ارتباطی قاچاقچیان بزرگتر باشد، بقای بیشتری خواهند داشت. روابط دوستی مستحکم باعث شد قاچاقچیان به زندان نگفتند، در حالی که روابط ضعیف فرصت‌های تجاری جدیدی برایشان ایجاد کرد. با این اوصاف کاملا واضح است که در این مسابقه مرگ بین خوشبینی و بدبینی کدام یک پیروز خواهد شد. اما اگر از محیط کار خارج شویم و زندگی را به طور کلی بررسی کنیم چطور؟ تحقیق ریچارد وایزمن در زمینه شانس را به خاطر دارید؟ می دانید عقیده او چه بود؟ او هم به این نتیجه رسیده بود که افراد برونگرا خوششانستر هستند. قسمت بزرگی از معقولی شانس در مورد مواجهه با فرصتهای جدید بود. داشتن یک شبکه ارتباطی بزرگ، همونطور که باعث می شود فرصتهای شغلی زیادی سر راهتان قرار بگیرد، شما را با انواع امکانات و موقعیت‌های جدید دیگر هم آشنا می‌کند. به همین خاطر است که تاجرین ثروتمند و برونگرا همیشه پای تلفن هستند. درونگراها گوشه رینگ هستند و مدام کتک می‌خورند. وقت آن رسیده که ضربه آخر را بزنیم. افراد برونگرا از درونگراها شادتر هستند و این اصلاً چیز کوچکی نیست. رابطه میان برونگرایی و شادی یا سلامت ذهنی یکی از مهمترین مسائلی است که مدام تکرار شده و از قدرتمندترین یافته‌های موجود در زمینه سلامت ذهنی است. در واقع برونگراها حتی زمانی که تنها هستند هم نسبت به افراد درونگرا شادترند. یکی از مطالعات انجام شده نشان داد وقتی افراد درونگرا تظاهر به برونگرا بودن می کردند، آنها هم نسبت به قبل احساس شادی بیشتری داشتند. برونگراها درآمد بیشتری کسب می کنند، بیشتر ترفیع می گیرند، بیشتر احتمال دارد که رهبر شوند، سریعتر شغل جدید پیدا می کنند و هم خوششانسترند و هم شادتر. این مسئله کاملا ثابت شده است. پس از همه آنچه گفته شد، یک سوال مطرح می شود. اصلا چرا کسی باید دلش بخواهد درونگرا باشد؟ بسیار خوب، بیایید در مورد درونگرایی صحبت کنیم. نگران نباشید، برونگراها احتمالاً بعد از شنیدن فصل دوم کتاب را کنار گذاشتند و با دوستانشان بیرون رفتند. یک ضرب المثل قدیمی وجود دارد که میگوید از آن نترس که های و هوی دارد، از آن بترس که سر به تو دارد. پیش از این در مورد اردوش که شهرت خود را به خاطر شناختن همه افراد در دنیای ریاضی و همتایان آنها کسب کرده بود چیزهایی یاد گرفتیم. ولی آیا یک دانشمند میتواند بدون اینکه کسی را بشناسد موفق شود؟ البته که میتواند. ما هنوز آنطور که شایسته است در مورد نیوتن حرفی نزدیم. او کسی است که تمام قوانین جهان هستی را دوباره از نو نوشته و این کار را تقریباً بدون کمک هیچ کس خودش به تنهایی انجام داده است. ارسطو، کپلر، گالیله، بله بله آنها هم سهم خود را دارند، ولی نیوتن نقشه منسجم و یک پارچه در اختیارمان قرار داد که بدانیم جهان هستی چطور کار می‌کند. او ما را از سحر و جادو به سوی علم و دانش کشاند. پیش از او تعیین چگونگی حرکت اجسام بیشتر بر اساس حدس و گمان بود تا علم ریاضی. پس از او ما متوجه شدیم که دنیا قوانین خاصی دارد. جیمز گلیک نیوتن را معمار اصلی جهان مدرن می داند. هیچ کس در دنیا نتوانست کاری به بزرگی کاری که نیوتن کرده بود انجام دهد، تا اینکه انیشتین 200 سال بعد پا به عرصه ظهور گذاشت. اگرچه انیشتین نحوه تفکر دانشمندان نسبت به قوانین جهان هستی را کاملا تغییر داد، ولی نحوه نگاه افراد عادی را به دنیایی که روی آن زندگی می کنند تغییر نداد. نیوتن برای همه ما بازی را تغییر داد و تحول بزرگی ایجاد کرد. حتی اصطلاح تغییر الگوی ذهنی هم برای نشان دادن اهمیت آن کافی نیست. انیشتین خیلی تلاش کرد و در نهایت هم نتوانست نظریه میدان واحد را به سرانجام برساند. نظریه‌ای که توضیح می‌داد چگونه تمام نظریات فیزیک در ساختاری واحد و به هم پیوسته قرار می‌گیرند. نیوتن در مورد چیزی فراتر از آن، یعنی چگونگی کار کردن دنیا سخن گفت و یک سیستم نسبتاً کامل را شرح داد. او در سن 20 سالگی و در حالی که هیچ تکنولوژی خاصی در اختیار نداشت، علم دیفرانسیل، فیزیک نور و نیروی جاذبه را کشف کرد. نیوتن برای کشف فیزیک نور یک سوزن در چشم خودش فرو کرد. در مورد کشف نیروی جاذبه چطور؟ تا قبل از نیوتن ما واقعاً در مورد آن چیزی نمی دانستیم. همه انسان ها می دانستند که اجسام روی زمین می افتند. گالیله هم چیزهایی از روی برج پیزا به پایین انداخته بود، ولی این یک قانون واضح و روشن نبود. گالیله فهمید که شتاب چگونه عمل می کند، اما هیچ ایده‌ای در مورد چرایی آن نداشت. مهمتر از همه این که نیوتن تمام این کارها را به تنهایی انجام داد. او می گفت اگر افقهای دورتری را دیدم به خاطر ایستادن روی شانه‌های قول‌ها بوده است. ولی حقیقت این است که او در طول زندگی خود با کمتر کسی ارتباط داشت. اگر کسی میخواست نمونه از یک پروفسور حواسپرت و پریشان را مثال بزند، آن شخص احتمالاً نیوتن بود. گاهی او حتی برای چند روز از اتاق خوابش بیرون نمی آمد. با خودش حرف می زد و وقتی برای پیاده روی بیرون می رفت، با یک تکه چوب روی گل معادلاتی را می نوشت. برای مثال زدن یک نابغه تنها چطور؟ امکان ندارد بتوانید مثالی بهتر از آن پیدا کنید. نیوتن ابزار لازم ریاضی برای کشف چگونگی کار کردن زمین را نداشت. به همین خاطر خودش آنها را ساخت. دیفرانسیلی که همه ما در دوران دبیرستان با آن سر و کله می زدیم چی؟ آن را هم نیوتن اختراع کرد. خودش به تنهایی. او دوستان کمی داشت و مکاتبه از طریق نامه تنها راه ارتباطی او با دیگران بود. نیوتن هرگز ازدواج نکرد. همه ما داستان افتادن سیب روی سر نیوتن را شنیدیم. ولی شاید این داستان اصلاً صحت نداشته باشد. شاید وقتی این اتفاق افتاده او تنها در خانه بوده و درهای خانه هم قفل بودند. میتوان نیوتن را مثل همان همسایه دیوانه‌ای تصور کرد که بر سر بچه‌ها فریاد می‌زده که از باغچه او بیرون بروند. ولی نیوتن حتی همسایه‌های خود را هم نمی‌شناخت. وقتی در سال 1696 ترینیتی را ترک کرد، خیلی هم برایش سخت نبود. علی‌رغم اینکه 35 سال در آن شهر زندگی می‌کرد، هیچ دوستی آنجا نداشت. همانطور که جیمز گلیک در زندگی نامه ایزاک نیوتن می نویسد، وی در دنیای از تاریکی، ابهام و جادو پا به جهان گشود. او یک زندگی بی‌آلایش و سرشار از میل خواستن را بدون پدر و مادر، بدون عشق و بدون دوست گذراند. با مردان بزرگی که سر راهش قرار می گرفتند به سختی می جنگید. حداقل یک بار به مرز جنون رسید. در خفا کار می کرد. با این حال مهمترین بخش از دانش بشری را کشف کرد. کشفی بزرگتر از کشفیات افراد قبل و بعد از خود. اگر کسی را مجبور می کردید مثل نیوتن زندگی کند، این کار عملی غیر انسانی تلقی می شد. شبیه زندانی بود دور از همه و تنها که توسط خودش اداره می شد. ولی خودش اینطور فکر نمی کرد. پاسکال یک بار گفت تمام قصه های بشر فقط از یک چیز نشأت می گیرد. این که نمی تواند آرام و بی صدا در اتاق خود بماند. ایزاک نیوتن نمونه بارزی از این حرف است. اگر شما رئیس پاول اردوش بودید، سعی می کردید تا حد امکان اطراف او را پر کنید از افراد باهوش و برای سفرهای او هم بودجه نامحدودی در نظر می گرفتید. اگر رئیس نیوتن بودید، شاید بهتر بود سرمایه و تجهیزات بیشتری در اختیارش قرار دهید. ولی قانون اولیه‌ای که باید رعایت می کردید تا این نابغه به اکتشافات باور نکردنی خود که موجب ایجاد تغییرات عظیم در دنیا می شدند ادامه دهد کاملا واضح است. فقط باید او را به حال خود بگذارید. بدون شک می توان به نیوتن لقب باهوشترین مرد تاریخ بشریت را داد. وقتی شما تا این حد باهوش باشید، دیگر چه نیازی به کمک دارید؟ ما غارنشینان بیشتر جلوی دست و پای شما را می گیریم. اما جدای از هوش سرشار و خالص نیوتن، آیا چیز دیگری در زندگی او هست که به همین اندازه عظیم و مهم باشد؟ به خاطر دارید که در مباحث قبلی گفتیم اگر کسی بخواهد در زمینه خاصی متخصص شود، باید 10,000 ساعت تمرین کند. خب، اگر کسی مزاحمتان نشود، آنقدر زمان دارید که می توانید در هر زمینه‌ای که بخواهید واقعا تخصص پیدا کنید. در این دوره که چیزهای زیادی برای پرت کردن حواسمان وجود دارد، همه ما می توانیم از نیوتن درس بگیریم. بله، افراد برونگرا می توانند از مزایای یک شبکه ارتباطی باور نکردنی استفاده کنند. ولی این مسئله زمان زیادی برای شما باقی نمی گذارد تا به یک امر مهم بپردازید. امر مهمی مثل سخت کار کردن در تنهایی و خلوت خودتان. میدانید قدرت زیاد افراد درونگرا در این است که احتمال تخصص یافتن آنها در یک زمینه بسیار بیشتر از دیگران است. این احتمال چقدر بیشتر است؟ در یکی از مطالعاتی که انجام شده بود به جمله‌ای برخوردم که میگفت برونگرایی با مهارت‌های فردی رابطه عکس دارد. در زبان انگلیسی این به چه معناست؟ هر چقدر برونگراتر باشید، در شغل خود عملکرد بدتری خواهید داشت. همانطور که دیدید، داشتن دوستان زیاد مزایای زیادی دارد، ولی در این حال می‌تواند عاملی باشد برای پرت کردن حواس شما. وقتی به یک ورزشکار فکر می‌کنید، احتمالاً تصویر کاپیتان معروف تیم فوتبال دبیرستان به ذهنتان می‌آید، و یا شاید هم تصویر یک بازیکن بیسبال جذاب در تبلیغات تلویزیونی که به شما می‌گوید فلان ریش تراش را بخرید. کاملاً طبیعی است که فکر کنید همه این افراد برونگراهایی هستند که همیشه در جمع می‌درخشند، ولی کاملاً در اشتباهید. بر اساس گزارش نویسنده‌ای به نام دیوید همری، برنده مدال طلای المپیک در مسابقات دو و میدانی، تقریباً 9 نفر از هر 10 نفر ورزشکار درونگرا هستند. مسئله قابل توجه این است که بخش بزرگی از این ورزشکاران موفق، حدود 89% خودشان را افرادی درونگرا می‌دانستند و فقط 6% از آنها حس می‌کردند برونگرا هستند. 5% باقی مانده هم احساس می‌کردند چیزی بین این دو هستند. ورزشکارانی که کار تیمی انجام می‌دهند احتمالاً مدت زیادی را در ارتباط با دیگران هستند، ولی علت موفق شدن آنها این مسئله نیست، بلکه ساعاتی است که در تنهایی خود تمرین می‌کنند. زدن ضربه 3 امتیازی پشت ضربه 3 امتیازی تا جایی که دیگر توان حرکت دادن دستانشان را ندارند و مهمانی هایی که از دست می دهند تا بتوانند بعد از غروب آفتاب کمی بیشتر بدوند. موسیقی دانان نخبه چطور؟ در مورد آنها هم همین مسئله صدق می کند. وقتی که اندرس اریکسون از بهترین نوازندگان ویولون پرسید کدام یک از فعالیت‌های روزانه آنها در بالا رفتن مهارتشان به آنها کمک کرده، 90% این افراد در پاسخ گفتند تمرین کردن در تنهایی. چه چیزی بیشترین تأثیر را در بالا بردن مهارت بهترین شطرنج بازان داشت؟ مطالعات جدی در تنهایی. در واقع در میان بازیکنان قدیمی که در مسابقات برنده می شدند، از لحاظ آماری این تنها عامل تعیین کننده قابل توجه بود. می خواهید بدانید عمل کرده چه کسی در مدرسه بهتر است یا در واقع چه کسی دانش بیشتری خواهد داشت؟ روی میزان IQ حساب نکنید. درونگرا بودن بیشتر از هوش روی گرفتن نمرات بالا تأثیر گذار است. سوزان کین در کتاب خود تحت عنوان سکوت می نویسد در مقطع دانشگاهی درونگرا بودن بهتر از توانایی‌های ذاتی عملکرد علمی افراد را تعیین می‌کند. در یکی از مطالعات انجام شده میزان معلومات 141 دانشجو در 20 رشته مختلف از هنر و نجوم گرفته تا آمار مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه این شد که افراد درونگرا در تک تک زمینه‌ها اطلاعات بیشتری نسبت به افراد برونگرا داشتند. این افراد تعداد بیشتری مدارک فارغ التحصیلی، بورسیه تحصیلی و کلید طلایی انجمن فی بتا کاپا را دریافت می‌کنند. می‌خواهید بدانید در آینده چه کسی به یک نابغه خلاق تبدیل می‌شود؟ همان فرد بی دست و پایی که کسی او را نمی شناسد. متمرکز شدن روی یک چیز که قرار است شور و اشتیاقی مادام العمر به همراه داشته باشد، یکی از خصوصیات مخصوص افراد بسیار خلاق است. طبق تحقیقات میهالی چیکسنت‌میهایی که بین سالهای 1990 تا 1995 زندگی 91 نفر از افراد استثنایی و خلاق در زمینه هنر، علوم، تجارت و دولت را مورد بررسی قرار داده است، بسیاری از این افراد مورد مطالعه در بزرگسالی خیلی در جمع‌های اجتماعی حضور نداشتند و این تا حدودی به این خاطر است که کنجکاوی شدید یا علاقه به یک چیز خاص برای همسن و سالان آنها عجیب به نظر می آید. نوجوانهایی که بیش از حد اجتماعی هستند و زمانی را صرف تنهایی خود نمی کنند، معمولاً نمی توانند استعدادهای خود را شکوفا کنند. چون تمرین موسیقی و خواندن ریاضیات به محیطی آرام و خلوت نیاز دارد که آنها از آن بیزارند. بهترین سرمایه گذاران چطور؟ آنها هم افرادی درونگرا هستند که از لحاظ احساسی ثبات دارند. در حرفه‌های دیگری مثل برنامه نویسی و تنیس حرفه‌ای هم هرچه فرد ناسازگارتری باشید، دستاوردهای بهتری هم خواهید داشت. تحقیقات نشان می‌دهند که افراد درونگرا حتی در زمینه‌هایی که ما همیشه تصور می‌کنیم برونگراها به طور معمول باید قوی‌تر عمل کنند، هم موفق هستند. ما هم مثل ورزشکارانی که به آنها اشاره کردیم، فکر می‌کنیم یک رهبر باید فردی برونگرا باشد که مردم او را دوست داشته باشند. و همانطور که در فصل قبلی گفتیم، تحقیقات نشان می‌دهند احتمال اینکه افراد برونگرا به عنوان رهبر و افرادی تأثیرگذار تلقی شوند بیشتر است. اما آیا آنها واقعاً تأثیرگذارند؟ وقتی آدام گرانت که در فصل دوم با او آشنا شدیم موضوع رهبری را مورد بررسی قرار داد، به نتایج جالبی دست یافت. اینکه یک فرد برونگرا رهبر خوبی است یا یک درونگرا بستگی به افرادی دارد که قرار است آنها را رهبری کند. در جایی که کارمندان آن افرادی آرام و مطیع باشند، برونگراها خوش می درخشند. ولی وقتی با کارمندانی با انگیزه سر و کار داشته باشید، درونگراها عملکرد بهتری خواهند داشت. چون گوش کردن، کمک کردن و در مواقع لزوم از سر راه آنها کنار رفتن را خوب بلدند. اگرچه در ابتدا برونگراها به خاطر خاصیت پرحرفی و نفوذ اجتماعی که دارند به نظر ویژگی‌های بارز رهبری بیشتری دارند، ولی مطالعات نشان می‌دهند که این موضوع خیلی دوام نخواهد داشت. ضعف افراد برونگرا در مهارت گوش کردن پس از مدتی خود را نشان می‌دهد و همین مسئله باعث می‌شود در موقعیت‌های تیمی جایگاه خود را در میان همکاران خود از دست بدهند. پس در برخی زمینه‌ها ما زیادی به افراد برونگرا اعتبار می‌دهیم. در واقع برونگرا بودن جنبه‌های منفی زیادی هم دارد که ما کمتر در مورد آنها چیزی شنیده‌ایم. پیش از اینکه دعا کنید دختر و یا پسر شما فردی معاشرتی باشد، در نظر داشته باشید که برونگرایی با جرم و جنایت، خیانت، تصادف، اعتماد به نفس کاذب و ریسک پذیری مالی گره خورده است. احتمالاً از شنیدن این حرف‌ها شوکه شده اید. همیشه به ما گفتند یک آدم معاشرتی باشیم. چرا ما تا حالا در مورد جنبه‌های منفی برونگرایی چیزی نشنیده ایم؟ راستش را بخواهید این موضوعی تبلیغاتی است. تعداد برونگراها نسبت به درونگراها بیشتر هستند. برونگراها دوستان بیشتری دارند و بیشتر هم حرف میزنند. همانطور که سوزان کین اشاره میکند، گرایش به برونگرایی در محل کار، مدرسه و فرهنگ ما رخنه کرده است، مخصوصا در ایالات متحده آمریکا. پس هم برونگراها افرادی موفق هستند و هم درونگراها. دنیا قطعاً به هر دوی آنها نیاز دارد. ولی ممکن است شما واقعاً در هیچ یک از این دو دسته قرار نگیرید. بله، یک سوم مردم به شدت درونگرا و یا برونگرا هستند. ولی دو سوم باقی مانده کسانی هستند به نام میان روها. آنها چیزی بین برونگرا و درونگرا هستند. این مسئله مثل یک طیف است. قرار داشتن شما بین این دو دسته دلیل نمی شود قدرت های ماورایی نداشته باشید. در کمال تعجب باید بگویم میان روها بهترین فروشندگان هستند. برونگراها که ممکن است شما فکر کنید در اینجا موفق خواهند بود، ممکن است زیادی صحبت کنند و حوصله مشتری را سر ببرند. درونگراها شنوندگان خوبی هستند، ولی ممکن است کشش اجتماعی کافی را نداشته باشند. وقتی آدام گرانت فروشنده ها را مورد بررسی قرار داد، به این نتیجه رسید که بهترین عملکرد را آنهایی داشتند که در میانه طیف برونگرایی درونگرایی قرار داشتند. حالا می رسیم به همون درس مهمی که همه ما باید یاد بگیریم. اگر نمی توانید حتی یک لحظه هم تنها بمانید، پس با خیال راحت مدرک مدیریت بازرگانی خود را بگیرید و بروید دنبال رهبری عده نیروی کار آرام و مطیع. شما برای این کار ساخته شده اید. اگر بودن با دیگران شما را آزار می دهد، با جدیت تمام به هدف مورد علاقه خود بچسبید. آن 10,000 ساعت تمرین را انجام دهید و بهترین فرد در زمینه کاری خود شوید. ولی بیشتر ما باید بدانیم چه زمانی از جنبه برونگرایی خود استفاده کنیم و آن شبکه ارتباطی بزرگ را بسازیم و چه زمانی در تنهایی خود روی پرورش مهارت‌هایمان کار کنیم. طبق گفته‌های آدام گرانت در مجله وال استریت، هر موقعیتی را با دقت بررسی کنید و از خودتان بپرسید الان باید چه کاری انجام بدهم تا شادترین و موفقترین فرد شوم. استفاده از جنبه درونگرایی کار ساده است. برای کار خود ساعتها زمان بگذارید. ولی هم درونگراها و هم میان روها تلاش می‌کنند بهترین راه برای شبکه سازی را پیدا کنند. این واژه بار منفی خاصی دارد، مثل حرف‌های غیر صادقانه و فریبکارانه سیاستمداران به هنگام دست دادن و یا حرف‌های ناخوشایند یک فروشنده ماشین‌های دست دوم. برایتان یک خبر خوب دارم. اگرچه برونگراها در شبکه‌سازی استعدادی ذاتی دارند، ولی این کار یک مهارت است که همه ما می‌توانیم آن را یاد بگیریم بدون اینکه احساس بدی در مورد خودمان داشته باشیم یا حس کنیم رفتارمان صادقانه نیست. همونطور که در تحقیق انجام شده مشاهده کردید، شما چه به دنبال یک شغل قانونی باشید و چه سعی در فروش چند کیلو کوکائین داشته باشید، در هر صورت داشتن یک شبکه ارتباطی چیزی است که شما به آن نیاز دارید.